عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها تاعتتون قبول باشه انشالله، و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. به اعلام ساعت 12:30 دعوتتون میکنم در این ساعت شبکه سایه ها رو همراهی کنید.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ ما را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد میکنیم.
دشمن متجاوز به طبع است، اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز و محترم. شما شنونده برنامه دیگری از شبکه سایه ها هستین. همکاران من در اتاق فرمان یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو برنامه رو آغاز میکنیم.
نفوذ سیاسی بلای خانمانسوز تاریخ معاصر ایران زمین است که از میرزا ملکم خان و تقی‌زاده تا دوران سیاه پهلوی را در ایران حاکم نمود. پس از انقلاب اسلامی نیز در سطح اندیشه سیاسی ابتدا با تجمیع نفوذی‌های حلقه کیان از جمله جریان دکتر سروش، ابتدا در پی تخریب شالوده فکری و باورهای دینی و اعتقادی برآمدند و سپس به عرصه سیاست ورود نمودند. در این بستر امثال دفتر تحکیم وحدت و احزاب سیاسی برآمده از رخداد دوم خرداد 1376 نیز به پیاده نظام آنها تبدیل شد که در نهایت از تیر ماه 1378 تا فتنه خرداد 1388 وضعیت نمادین این نفوذ در ایران خود را عیان و نمایان ساخت. این جریان هیچگاه به صورت عریان قد علم نکرد، بلکه در ابتدا با رسوخ در نظام اندیشه جامعه از تفسیر مثنوی معنوی مولانای رومی شروع کردند، تا جایی که سرانجام مدعی شدند در جامعه میتوان علیه خداوند متعال نیز تظاهرات کرد و بر اعمال آن نقد نمود. به موازات این حلقه های فکری، روزنامه های زنجیره‌ای نیز در سست نمودن باورهای مردمی فعال شدند، تا سرانجام در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امروز سطح گسترده‌ای از کنشگری را به دست گرفتند. مخالفت با اسلام انقلابی، قائلیت به جدایی دین از سیاست، بن‌بست‌انگاری آینده نظام، هدف قرار دادن نظام ولایت فقیه، عرفی سازی ساخت قدرت در ایران و تشکیک در همه مبانی دینی و مقدس جامعه از جمله اهداف این جریان است که امروزه در سطح بیشتری رواج دارد. طبعاً شناخت این جریان ها و نحوه مقابله با آنها امری ضروری برای نظام رسانه‌ای کشور است و باید به آن اهتمامی جدی داشت.
من مصطفی صادقی هستم، کارشناس مجری برنامه شبکه سایه ها. موضوع برنامه امروزمون جریان شناسی نفوذ سیاسی است که در واقع قراره که درباره اندیشه در ایران از حلقه کیان و دفتر تحکیم وحدت تا دنباله های رسانه‌ای امروزش صحبت بکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم و عزیز داریم، آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، و آقای دکتر متین منتظمی، کارشناس رسانه و فعال حوزه رسانه. آقای جوانشیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
متشکرم از شما آقای جوانشیر. آقای منتظمی، حضرت عالی هم خیلی بهتون سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. بالاخره نفوذ سیاسی یک بلای خانمان سوزی است در تاریخ معاصر ایران که از تغییزاده ها تا دوران سیاه پهلوی رو در ایران حاکم کرد. بعد از انقلاب هم هرگز این مسئله متوقف نشد در سطح اندیشه سیاسیش، ابتدا با تجمیع نفوذی های حلقه کیان از جریان دکتر سروش گرفته تا باقی ماجراها که در نهایت منجر میشه به در واقع اتفاقات کوی دانشگاه و بعد از اون 8 سال اتفاقات سال 88 و تا همین امروز هم در واقع رگه های این جریان نفوذ سیاسی رو میشود دید. تأثیراتش رو بر اتفاقات سیاسی به شدت میشود به صورت محسوس مشاهده کرد و ما اینجا قراره که درباره این جریان صحبت بکنیم، در مورد تأثیرات این جریان صحبت بکنیم، در مورد جزئیاتی که چطور حلقه کیان و بعد از اون برخی از جریان ها در جناح در واقع در جریان دوم خرداد به بعد چقدر تأثیر داشته در این باره این موضوع صحبت بکنیم. گفتگو رو اگر اجازه بدین از آقای جوانشیر شروع بکنیم. آقای جوانشیر، اگر بخوایم بحث رو آغاز بکنیم و در واقع یک مقدمه ای باشد برای ورود به این بحث، از شما میخوام بفرمایید که درباره جریان شناسی نفوذ سیاسی ایران صحبت بکنید. ایران معاصر از قبل از انقلاب تا ابتدای انقلاب، یعنی ما تا قبل از انقلاب رو با حضرت عالی یک جمع‌بندی داشته باشیم، بعد بریم سراغ آقای منتظمی و ادامه بحث رو داشته باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نفوذ در کشور ما تاریخچه چند صد ساله داره، حالا در حدی که مورخین تونستن به نگارش در بیارن و مستنداتش امروز در دست ما باش. از دوره قاجار و اواسط قاجار که خب بحث روزنامه نگاری و بحث تاریخ نگاری یک شکل یه مقداری امروزی تر و تخصصی تری پیدا کرد، در اکثر اسناد و مدارکی که به جا مونده رد پای استعمار شرق و غرب درش دیده میشه و خب این کاملا مشخص و هویداست که کشور ما از معدود کشورهایی هستش که بیشترین ستم و رنج رو از استعمار دیده و به هر حال استعمار هم روش استعمارگریش چیزی جز نفوذ نبوده و به هر حال حداقل در 200 سال گذشته بیشتر از طریق نفوذ تونسته به اهداف خودش برسه و کمتر کار به جنگ های سخت رسیده و برخوردهای فیزیکی. از دوره ناصرالدین شاه، اواسط حکومت ناصرالدین شاه، به صورت رسمی جریان فراماسونری در ایران شکل میگیره و بحث نفوذ به شکل بسیار علمی و پیچیده و تخصصی توسط لژهایی که استعمار پیر انگلیس در کشورهای خاورمیانه و به ویژه در ایران به وجود میارن یه شکل کاملا مدرن و دور از ذهن و پیچیده‌ای رو به خودش میگیره که خب تا پیروزی انقلاب اسلامی به صورت رسمی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در ابعاد غیر رسمی و مخفیانه ادامه داشته. در قبل از پیروزی انقلاب خب ما رسما میبینیم که لژهای فراماسونری جلساتشون به صورت علنی برگزار میشد با حضور مسئولین وقت کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی و امرا و تمام افراد تاثیرگذار و گروه‌های شاخص جامعه که به هر حال کاری در دستشون داشتن در این لژها رسما عضو بودن رو به نوعی سرسپردگیشون رو هم مخفی نمی کردن. و به نظر من کتاب فراماسونری که در اواخر دهه 40 چاپ میشه سند بسیار واضحی هستش که خود حکومت پهلوی به یه نقطه‌ای میرسه که وقتی میفهمه که به هر حال استعمار تا یه حدودی میخواد محدودش بکنه، خودش دست به یه انتحار سیاسی میزنه و کتاب فراماسونری رو چاپ میکنه و این خودش یه سندی هستش که خود حکومت وابسته پهلوی هم به هر حال این رو تایید میکنه که تمام امور دست گروهی خاص از فراماسون‌ها هستش که دیگه حالا به این شکلش حداقل ما تا به اون روز نداشتیم.
متشکرم از شما آقای جوانشیر. آقای متظمی، خب تصویر خوب و درستی رو آقای جوانشیر ارائه کردن از نفوذ در قبل از انقلاب. به حال ما هم در دوران پهلوی به صورت جدی مسئله نفوذ رو میبینیم، هم قبلتر از اون که به خوبی آقای جوانشیر توضیح دادن در موردش. آقای منتظری، ما برگردیم بعد از انقلاب، به صورت شاخص اگر بخوایم صحبت بکنیم، حتما یکی از جاهایی که مؤثر بوده در رخنه نفوذ حلقه کیانه، یعنی حلقه کیان در نظام اندیشه سیاسی کشور به حال بسیار مؤثر بوده در رخدادهایی که در یک دوره‌ای از تاریخ سیاسی ایران رخ میده و وجود میاد، نقش اول رو داشته و همچنان هم من فکر میکنم که تأثیرات اون حلقه کیان پابرجاست، چون که افرادش هنوز هستند و دارای همون اندیشه هستند، چشون رو تغییر نکرده، اگرچه که شاید در قدرت رسمی کشور حضور ندارن اما در سپهر رسانه‌ای کشور تاثیرگذار هستند و حرف میزنن و در واقع ایده پردازی میکنن. اما به هر حال میخوایم از دوره با شما شروع بکنیم که این حلقه در واقع مؤثر شد در تاثیرات سیاسی یک دوره و بعدن هم این حلقه در قدرت رسمی کشور جای پا داشت. از اینجا با شما صحبت بکنیم و بفرمایید که رخنه این حلقه کیان در نظام اندیشه سیاسی کشور چگونه بود، چطور بود و چه آثاری مشخصا داشت؟
ببینید، من یه نکته رو در رابطه با نفوذ عرض کنم. اینکه ما بهتره که در اول صحبت رو بگیم مثلا هدف از نفوذ چیه، چرا نفوذ اتفاق میفته. قطعا رسیدن به منافع توسط اون جریان نفوذ اولویت اوله. پیش از انقلاب وقتی ما در مورد نفوذ داریم صحبت میکنیم، میبینیم چینش ها طوری بوده که در ساختار اجرا نفراتی حضور داشته باشن، بتونن از این فضا استفاده کنن و اون منافع رو برشون بیارن. تا جایی که آخرای سال 57 که نزدیک به انقلاب اسلامی میشه، محمد رضا پهلوی سفرای انگلیس و روس رو بر خودش مشاور میکنه تا ببینید چطور میتونه با این انقلاب مقابله کنه، یعنی به این حد میرسه. اما سال 57 یک اتفاقی میفته، یک انقلاب اندیشه‌ای رخ میده. یعنی ما معتقدیم انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریات علوم سیاسی یک انقلاب نیست، یک انقلاب اندیشه‌ایه. ما در علم سیاست وقتی از مفهوم انقلاب صحبت میکنیم، انقلاب یک مرحله وقوع داره، یک مرحله انجام داره، یک مرحله گذار داره. این انقلابی که تمام شده، جایگذاری شده و سیستم حاکم شده و نشسته سر جاش. ولی تفاوت انقلاب اندیشه ما اینه که انقلاب اسلامی یک ایدئولوژیه، یک آرمانه که رخ داده و اون ایدئولوژی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. پس یه اتفاقی باید میفته، جریان نفوذ یه کاری باید میکرد، اونم این بود که یک استحاله، یک انفجاری داخل این اندیشه اتفاق بیفته، اندیشه انقلاب اسلامی رو از درون منهدم کنه. برای همین یه سری نگاه‌های اندیشه یه جدیدی بالا میاد، مثل حلقه کیان، که بیاد و از وسط این اندیشه بیرون سر بیرون بیاره، بتونه نفوذ داشته باشه، اثرگذاری داشته باشه. خیلی اتفاق افتاد، مثل مجاهدین خلق خواست اتفاق بیفتاد نتونست و گروه های دیگه که نهایتا منجر به حلقه کیان شد. اما حلقه کیان یک تفاوتی با بقیه گروه ها داشت در این نفوذ اندیشه ای، چون که ببینید جلوگیری از انقلاب اسلامی، چون مردمی که انقلاب آرمانی داشتن، یکی انقلاب اندیشه ای داشتن، صرفا باید با اندیشه جلوش گرفته میشد. واسه همین ما اوایل انقلاب، یعنی دهه 50 تا 60-67 و پایان جنگ تحمیلی، میبینیم که ما مباحثات اندیشه‌ای، گروه‌های اندیشه‌ای، مقالات اندیشه‌ای در روزنامه‌هامون خیلی زیاده. یه تفاوتی حلقه کیان با گروه‌های دیگه داشت این بود که اگر ما
نگاه میکردیم به محتوای تولید شده توسط افراد این جریان، میدیدیم تقریبا 90 تا 98 درصد حرفهایی رو میزنن که باب میل ماست، باب میل اون جریانی که این انقلاب ایدئولوژیک و ایدئولوژیک رو داشته. این اتفاق میفتاد در اون 2% حرفهایی مطرح میشد که اگر عمیق‌تر بهش پرداخته میشد متوجه میشدیم که کاملا در اون حرفهای قبلی رو نقض میکنه، مثل مبحث توسعه، مثل مبحث عبور از انقلاب. این اتفاق در بدنه میفتد، یعنی تا جای پیش میرفت از اسلام میگفت، در لفافه از دین میگفت و نهایتاً به اینجا میرسید با یک سری از استناداتی که ساخته و پرداخته بوده، میرسیدن به اینجا که دین باید از سیاست جدا بشه. یعنی اون مفهومی رو که ما در انقلاب اسلامی داشتیم، مثلا به خاطرش انقلاب کردیم، تئوری های آیت الله مدرس رو ما داشتیم، ازش استفاده میکردیم، یک چه داشتن جلوی این وای میستادن به یک سری استناداتی که خودشون میآوردن با همون زبان اسلام، و خب این باورپذیرتر برای جامعه بوده. من در ادامون یه چارزلی برای نفوذ قائلم که عرض میکنم خدمت. این باورپذیرتر بوده. اصلا وجود حلقه کیان و چنین حلقه هایی در اون دوره به خاطر همین نگاه اندیشه‌ای. الان هم ما داریم حالا بحث نفوذ رو بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که اتفاقی که در مورد نفوذ میفته بیشتر برای اینه که ما این جریان اندیشه‌ای که انقلاب اسلامی داره رو جلوش وایسیم.
متشکرم از شما آقای منتظمی. آقای جوانشیر، در مورد حلقه کیان داریم صحبت میکنیم، همونطور که عرض کردم بسیار در یک دوره موثر بود و سبب اتفاقات عجیب و غریبی هم شد، شاید کسی تصور نمیکرد مثلا یکی دو دهه بعد از انقلاب اسلامی با همچین در واقع شرایطی مواجه بشیم، اما به هر حال مسبب یک سری اتفاقاتی در ایران شد، آرایش سیاسی کشور رو تغییرات زیادی داد. از شما میخوام شما هم درباره در واقع حلقه کیان صحبت بکنید، مسئله بسیار مهمی است.
عرضم به حضور شما که حالا من از دید و منظر خودم به این قضیه نگاه میکنم، در روزهای ابتدایی و سالهای اولیه انقلاب بیشتر امور اجرایی دست یک جریانات و افراد خاصی بود که اصطلاحاً ما امروز به اونها میگیم چپی‌های امروز یا جریان نزدیک به اصلاح طلبان یا همین یه سری اصلاح طلبان سنتی. اینها به تدریج از سالهای ابتدایی انقلاب هرچه که دور میشیم یواش یواش اون قدرتشون رو از دست دادن، به ویژه بعد از پایان جنگ سال 67 و بعد از رحلت حضرت امام دیگه اون به اصطلاح قدرتی که داشتن رو حس کردن که ندارن و خب خیلی از امور هم عملا از دست اون افراد در اومد و خب تغییر تحولات عادی و طبیعی که انجام می شد باعث شد که یه حلقه شبه مافیایی که شکل گرفته بود در جای جای سمت‌های اجرایی کلان کشور، این خب یه مقدار فضاش به هم بریزه. خب اینها اومدن یک افرادی رو که اینا نظریه پرداز بودند، اندیشمند بودند رو از دانشگاه‌ها، محیط‌های آکادمیک و حتی رسانه‌ای جمع کردن و برای در اصل به قدرت برگشتن و برای داشتن همون تشکیلاتی که به اصطلاح روزهای نخستین سالهای نخستین انقلاب داشتن، اومدن این حلقه ها رو تشکیل دادن و عرضم به حضور شما که سعی کردن کنشگری های اجتماعی داشته باشن و تا اینکه به هر حال بتونن در قدرت یه سهم بیشتری داشته باشن، که من تمام اینها رو در راستای رسیدن به قدرت میدونم.
متشکرم از شما. ما درباره حلقه کیان که صحبت میکنیم، هم ارزش درباره دفتر تحکیم وحدت هم با هم حرف بزنیم دیگه. یعنی به هر حال تأثیرات دفتر تحکیم رو خصوصا در اتفاقات منتج به کوی دانشگاه و بعد از اون البته نمیشه نقشش رو نادیده گرفت و حتی نقش اول رو داره، یعنی بازیگر نقش اول هست اونجا. حالا بماند که بعدن چه اتفاقاتی برای این دفتر میفته، اما به هر حال از ظهورش تا افولش خیلی از اون اتفاقات کاراکتر نقش اول رو داشته، یعنی در جایگاه نقش اول بوده. و حتما میشه الان که سالها از اون ماجرا گذشته با مداقه بر اون چه که اتفاق افتاده با رصد و تبرق حتی فقط روزنامه‌های رسمی اون موقع، نه اسناد مثلا پنهان مثلا نهادهای امنیتی که شاید اصلا در فقره دفتر تحکیم وحدت خیلی هم حتی نیازی نباشه که بریم مراجعه بکنیم به در واقع پرونده های ماجرا و اسناد ماجرا، اسناد پنهان ماجرا یا اسناد اطلاعاتی ماجرا. فکر کنم همین تبرق روزنامه ها و مطبوعات اون دوره و در واقع گوش کردن صوت و صداهایی که از اون موقع مونده، سخنرانی هایی که اون موقع مونده یا رجوع به راویانی که در صحنه حاضر بودن، فکر میکنم که این رو به ما نشون بده که دفتر تحکیم وحدت تا چه حدی در واقع نقش آفرینی میکره در جریان نفوذ غربگرا. آقای منتظمی، شما نظرتون درباره تحکیم وحدت چی هستش؟
یه نکته ای رو اضافه کنم به صحبت های قبلیم، این که من معتقدم جریانی مثل کیان به تحکیم وحدت جریانی نیست که یک شبه بخواد بلند بشه و اقدام بکنه و اندیشه بیره. همونطور که آقای دکتر جوانشیر هم فرمودن، اینا یه سلسله اتفاقاتی افتاده، یک سلسله افکاری دور هم جمع شده و نهایتاً به یک نقطه متمرکز حلقه کیان رسیده در سلسله. اما خب من این چارزلی نفوذ رو عرض میکنم و در اونجا مبحث تحکیم وحدت هم میگم که چرا اصلا تحکیم وحدت از اون انجمن اسلامی که اول انقلاب بود و به یک فضای خیلی مورد اعتماد مردم بود رسید به تحکیم وحدتی که اتفاقات سال 78 رو رقم زد، چه در دانشگاه تهران چه در دانشگاه تبریز که با دو روز اختلاف این اتفاقات افتاد. ببینید، ما اگر بخوایم برای نفوذ چارزلی متصور بشیم، اولش فرماندهی یک سری افراد اصطلاحاً درشت، گل درشت، که فرماندهی این جریان نفوذ رو خیلی پشت پرده دارن و پیش میبرن، همچنان هم هست. دومین زلش رسانه است، که ما اگر اتفاقات 78، تحکیم وحدت و حلقه کیان رو در نظر بگیریم، مثلا نقطه اوج حلقه کیان روزنامه کیهان اون موقع بوده، جمعی اندیشه ها تو اون روزنامه منتشر میشد، رسانه بوده. سومین لولی که اگه بخوایم، یا سومین زلی که بخوایم براش متصور بشیم، پیاده نظامه. و چهارمین لول یا چهارمین زل سیاهی لشیره. دفتر تحکیم وحدت در این تقسیم بندی به همون زل سوم یا پیاده نظام تبدیل میشه. یک سری فرماندهی ها و اتفاق، من مثال هم میزن، فرماندهی های اتفاق میفته، اندیشه های بیرون میاد، قوانینی بیرون میاد، یه جایی این باید اجرا بشه، جایی که مردم هم بهش اعتماد دارن، چون که قرار فضای اجتماعی و ملتهب بشه. ببینید، اصل رو در این در نظر بگیرید، اصل رو عرض کردم، اینه که خب این آرمان انقلاب اسلامی، نگاه انقلاب اسلامی باید از این مسیر خارج بشه. دوران انقلاب گذشته، دوران تجدد، دوران مدنیت، با این نگاه ها داشته باشید که جریان انقلابی، نگاه های انقلابی گوشه‌گیر می‌شوند بنابرای فضای سیاسی اجتماعی. الان رسیدیم به این مرحله، یک سری فرماندهی ها اتفاق افتاده، یکی باید اینو پیاده کنه. این پیاده سازی بهتر اینجا کجاست؟ قطعا دانشگاه. دفتر تحکیم وحدت وارد یک پازلی می‌شود، وارد یک جریان سیاسی، بازی سیاسی می‌شود که عملا هزینه سازی و هزینه زایی براش آنچنان معنایی ندارد. یعنی چه هزینه براش بشود یا چه ازش هزینه بشود هیچ تفاوتی براش نداره، کشته بدهد کشته ندهد، اتفاق بیفتد ندهد، امتیاز تصور میشه. تا اینجا که جمع میشن برن جلوی وزارت کشور و همون موقع آقای تاج‌زاده میگه اینجا نباید جمع بشید، باید برید پایین خیابون جمهوری. ببینید جریان به کدوم سمت داره میره؟ یعنی یک اتفاقی افتاده، یه پیاده نظامی تشکیل شده و این پیاده نظامه داره هدایت میشه به این طرف و آن طرف در این وانفسای اتفاقات سیاسی. عرض کردم یه سری مؤلفه هایی هم دارد، مثل نگاه اسلامی، مثل جلب توجه اعتماد عمومی و جلب اعتماد عمومی. همه اینها دور هم جمع بشود که دفتر تحکیم وحدت یه جایگاهی داشته باشه، نماینده مجلس داشته، عضو شورای شهر داشته، اثرگذار در انتخابات بوده، در ریاست جمهوری اثرگذار بوده، این جایگاه رو داشته و بعداً تبدیل به یک پیاده نظام شده. این اتفاق در اون نگاه سیاسی، یعنی تبدیل کردن دانشجو به یک جریان مخالف. اما یه نکته ای رو عرض کنم، به قدری این جریان تحکیم وحدت فضا رو برای خودش میدونست که اجازه ورود هیچ تشکیلاتی رو به دانشگاه نمیداد. اون موقع در مقابل تشکیلات تحکیم وحدت جامعه اسلامی دانشجویان میاد شکل میگیره که حتی اجازه برگزاری برنامه‌اش تو دانشگاه تهران هم داده نمیشه. سالن رو میبنده دفتر تحکیم وحدت، دانشجوهای جامعه اسلامی میان بیرون چهارپایه میذارن و رو چهارپایه صحبت سخنرانی میذارن. سخنران شما ناطق بود اون موقع. ولی خب نکته اساسی اینه دفتر تحکیم وحدت از طرف یک سری فرماندهان سیاسی به مرحله ای میرسه که به فضای کامل خودش میرسه، فضا رو کامل دست میگیره، حمایت میشه. این حمایت یک خروجی باید داشته باشه، خروجیش تیر 78 میشه که هزینه زایی برای کشور و انقلاب. اصل هم چیه؟ اون آرمان انقلاب اسلامی، اون نگاه انقلاب اسلامی ضربه بخوره. به نظرم اصلی ترین مسئله‌ای که در جریان تحکیم وحدت رخ میده این بوده که این سلسله پیاده نظام که قرار است اتفاقی رخ بدهد، در 88 هم ما این رو داریم، نه به اسم تحکیم وحدت، جای دیگه، سلسله اتفاقاتی که رخ میده، سلسله جریاناتی که در تحکیم وحدت رخ میده جمع بشود و یک رخداد بزرگ رو علیه اون نگاه هستی، یعنی عبور از اون نگاه هستی رو رقم بزنه. که حتی میبینیم وقتی تحکیم وحدت به اون آخر خط خودش میرسه، اون افراد قبلیش میان تشکیلات های دیگه مثل جبهه متحد دانشجویی میسازن، نمیدونم انجمن دانشجویان مسلمان میسازن، اینها رو میسازن تا اون فضا رو نتونه دست بدن. ولی خب چون اون اعتماد عمومی رو ندارن عملا شکست میخوره.
متشکرم از شما آقای منتظمی. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه شبکه سایه ها هستید. اینجا داریم درباره جریان شناسی نفوذ سیاسی صحبت میکنیم، مشخصا جریان نفوذ بعد از انقلاب رو داریم بهش میپردازیم. درباره حلقه کیان تا الان صحبت کردیم و دفتر تحکیم وحدت. بنا داریم قدری رو به جلوتر هم درباره نفوذ سیاسی صحبت بکنیم. همکاران من در اتاق فرمان یک بخش رو آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این رو عرض میکنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میاد که ممکنه نفوذ کنن، نه، خب ما از خیلی چیزا مطلعی، از خیلی حوادثی که داره در کشور رخ میده که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمیشن، ما مطلع میشیم. من از رو اطلاع دارم عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یه برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی هاست، دارن دنبال میکنن که نفوذ کنن. این نفوذ اشتباه نشه، برای این نیست که از جای کودتا بشه، نه، میدونن تو که ایران در جمهوری اسلامی با ساختی که جمهوری اسلامی داره کودتا معنی نداره. یه جاهایی یه وقت نفوذ میکنن توی فلان نیروی مسلح برای اینکه بیان کودتا کنن، یکی رو ببرن یکی رو بیارن. نه، این نفوذ برای کودتا نیست، این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانن، آماج دوم مردمن. مسئولان آماج این نفوذن. برای چی؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنه، تغییر بده. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کنه که باید این اقدام رو بکنه، این اقدام رو نکنه. نفوذ برای این. به این نتیجه برسه که فلان رابطه رو قطع کنه، فلان رابطه رو ایجاد کنه. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشه. این یک. آماج اینها هستن. اون وقت وقتی نتیجه این میشه که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیره، دیگه لازم نیست دشمن بیاد دخالت مستقیم بکنه، نه، مسئول کشور همون تصمیمی رو میگیره که او میخواد. وقتی محاسبه این حقیر عوض شد، تصمیمی رو میگیرم که او میخواد، همون کاری که او میخواد رو من انجام میدم، مفت و مجانی، گاهی بدونی که خودم بدونم، یعنی اغلب بدونی که خودم بدونم، این کار انجام. سعی میکنن محاسبات مسئولین رو عوض کنن.
و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. اینجا دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر متین منتظمی و آقای امیرحسین جوانشیر. از هر دو بزرگوار متشکرم که در استودیو حضور پیدا کردند و ما اینجا درباره جریان